صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه‌ای که صدای زنان را منتشر می‌کند، اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 29 برنامه صدای دیگر این بار به بحث ختنه زنان می‌پردازیم، سنتی که همچنان در مناطقی از ایران اجرا می‌شود و گروه‌های مختلفی تلاش دارند تا آن را از میان بردارند، و در پایان نگاهی داریم به جشنواره فیلم فجر و برگزیدگان آن و نیز نمایشگاه عکسی که همزمان با 42 سالمرگ فروغ فرخزاد تصاویری از مراسم تدفین او را به نمایش گذاشت. 6 فوریه روز جهانی مبارزه با ختنه زنان بود. به دلیل همزمانی این روز با 30 سالگرد انقلاب و برنامه صدای دیگر ویژه این سالگرد، با تأخیری نه چندان طولانی به بررسی این خشونت بنیادین علیه زنان می‌پردازیم. 60 سال پس از آغاز مبارزه زنان علیه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان، هر سال 3 میلیون زن به زیر تیغ ختنه‌گران می‌روند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، تا کنون حدود 150 میلیون زن در دنیا ختنه شدند و تعداد این زنان هر ساله افزایش می‌یابد. ختنه زنان غالباً در دوران کودکی و در سنین 4 تا 12 سالگی انجام می‌شود. در کشورهای اتیوپی، اریتره و گامبیا 90% از زنان و در سودان 98% از زنان ختنه شدند. در ایران گزارش‌های مربوط به ختنه دختران بیشتر از جنوب و غرب کشور می‌رسند. هرمزگان و بنادر گنگ و جاسک از جمله شهرهای جنوبی ایران هستند که در آنها ختنه دختران یک رسم است. به گفته محققان، این رسم در مناطق جنوبی ایران از طریق رفت و آمد دریایی به هند و سومالی وارد کشور شده است. در غرب ایران ختنه زنان در آذربایجان، اورامانات، بانه، نوسود، پاوه، پیرانشهر و اطراف ارومیه به چشم می‌خورد. در عمل ختنه زنان در ایران، پیرزنها و ماماهای محلی اقدام به بریدن کلیتوریس، بخش خارجی اندام تناسلی دختر بچه ها می کنند. معمولاً این عمل بدون استفاده از امکانات بهداشتی رخ می دهد و عوارض جسمی از جمله عفونت واژن، رحم، نازایی و دردهای شدید زمان قاعدگی را به وجود می آورد. اما تحقیقات پزشکی نشان داده است که علاوه بر این مشکلات جسمی، عمل ختنه سبب می شود که تمایلات جنسی زن ختنه شده نیز کاهش پیدا کند. زنی ساکن مناطق کردنشین غرب کشور از عمل ختنه خود در 4 سالگی و تجربه اش از این اتفاق میگوید. در ابتدا از او پرسیدم که آیا از آن روز چیزی به خاطر دارد؟
ما 4-5 خواهر بودیم، نفهمیدیم چی شد، ولی مادرم گفت یکی میخواد بیاد خونه بود. بعد همه رو با هم 2 ساله، 4 ساله، 3 ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و اینجوری عمل انجام شد.
یادتون هستش که این کار به چه وسیله انجام شد؟ تیغ بود، چاقو بود، بعد
آره تیغ بود.
و بعدش پانسمان کردن، دستمالی چیزی گذاشتن؟
هیچی، همینجوری.
درد داشت یا نه؟
چرا درد داشت، جور درد نداره، ولی دیگه گفتن بعد از 1 ساعت خوب میشید. تو اتاق بودیم تا 1-2 ساعت شد.
این ماجرا چه تأثیری توی زندگی بعد از اون داشت؟ توی مدرسه با دخترها در مورد این حادثه صحبت میکردین؟
چرا؟ تا اون موقع من یادم باشه همه اینجوری بوده، یعنی فکر میکردیم باید باشه، یعنی دیگه یه چیز طبیعی میدونیست، مثلا چیز غیر طبیعی نبود برامون، که از بعدش خبر نداشتیم چی به سریمون اومده، چی شده، چی چوری شده، ولی دیگه چیز طبیعی میدونستیم باید دخترها باید، یعنی اینجوری فهمونده بودن بزرگترامون که باید برای دختری جوری باش.
بعدش چی به سرتون اومد؟
دیگه حالا یعنی زندگی ها واقعا به هم می‌ریزه. یعنی ما الان خبر نداریم، شاید آمار طلاق ها اکثرشون اینجوریه، یعنی اثر این عوارض اینجوری، زن و شوهر ها از هم زده میشن، زندگی ها از هم میپاشه، بچه ها مثلا بی مادر میشن، بی پدر میشن، اینجوری تو زندگی چرا اثر داره؟
اول ازدواج شما رابطتون با همسرتون چطور بود؟
اینقدر تو این شرایط هم مورد ظلم قرار گرفتم، مثلا من اینقدر بچه بودم از زناشویی هیچی نمیفهمیدن، یعنی اصلا نمیدونستن چی باید بشه، هیچی اصلا.
چند سالگی ازدواج کردین؟
من تو 15 سالگی، مثلا شاید بگم بعد از 1 سال دیگه تونستم مثلا چیزی که باید باشم.
بعد فکر میکنید ختنه‌ای که در مورد شما رخ داده روی زندگی شما، رابطه شخصی شما و همسرتون هم تأثیر گذاشته؟
چرا میذاره، زنها تمایل ندارن، یعنی زنها که همیشه زن مثل مردان نیستن همیشه تمایل داشته باشه، اینم که روانشناسی میگه، ولی زنایی که این عمل خشون انجام شده شاید بگم تو ما یه دفعه دو دفعه بیشتر دوست ندارن. یعنی دیگه اگرم چیزی باشه به اجبار میگن مثلا بذار مردا راضی بشن یا مثلا زندگیمو نگه داریم. اینجوری واقعا سخته، موزله، تا دوچار نشه نمیدونی چیه.
شما خودتونم دختر دارین؟
آره دختر دارم، متاسفانه دخترم ماجرای دخترم بیشتر برام در داوره تا خودم. حالا خودم به هر حال، ولی دخترم اینقدر جیغ کشیده بودم اون موقع، اینقدر گریه میکردم گفتم ناقص شد، تو رو خدا نکنی این کارو دیگه. مثل یعنی مثل چیز برام میمونه وقتی فکرشو میکنم.
دخترتون چند ساله بود که ختم شد؟
دو سال و نیم بود. اینجوری تا فهمیدم اینجوری کردم الانم اینقدر ناراحتم. موقع من 17 سالم بود، دختری بزرگمشون، مال اون دردناکتره برام.
دخترتون هیچ وقت ازتون نپرسید که چرا این کار رو با اون کردین؟
چرا الان دیگه الان ازم گناهی داره؟ چرا؟ ولی دوتای دیگه دارم دیگه جوری نکن.
اون دوتا رو چجوری تونستین مانع بشین از این که این اتفاق براشون بیفته؟
تا اون موقع نمیفهمیدم، ولی بعدن که دونستم دیگه مقابل استادم این کار نشه روشون.
مقابل چه کسی ایستادید؟ مقابل مادر خودتون یا مقابل همسرتون؟
نه مادر، آره مادر همسرم تو خونه بود اون موقع، هم مادر همسرم. یعنی دیگه ما الان تو اون منطقه ای که هستن بگم خانواده های جوون هم شاید این کارا بکنن، ولی کمتر شده. معتقدن دیگه چیزی نمیدونم سنت چی تو وجودشون پس دیگه میخوان میگن دختر باید اینجوری بشه دیگه، از عواقبش که شاید خبرم نداشته باشن، ندونن این چیه برای دخترها مثلا این بدبختی به بار میاره، شاید ندونن.
مادر همسر شما خودشون ختنه شدن؟
آره همه شون، منطقه ما خیلی بیشتر بود.
از زندگی زن و شوهرشون راضی بودن؟ همسرشون نرفته بود ازدواج دیگه بکنه؟
اصلا موفق نبودن، تا اونجایی که برام تعریف میکرده اصلا موفق نبودن.
ولی در این حال باز هم اصرار داشتن که این اتفاق برای نوه‌شون هم بیفته.
نمیدونستن، یعنی اصلا آگاهی نبوده، چیزی نبوده براشون توضیح بده که این مریضی مثلا که تو گرفتی از اینه، این بلا سر یکی دیگرم نیار. ندونستن، اصلا فکر نکردن اینجوریه، فکر میکردن مثلا تمام زنا اینجوری هم اینجوری باید بشن دیگه. حتما خودشون واسه خودشون چیزایی داشتن.
به گفته این زن کرد، مادر شوهر او عامل اصلی ختنه دخترش و در حقیقت انتقال این سنت بود. اما پروین ذبیحی فعال حقوق زنان در کردستان اعتقاد دیگری دارد.
این سنت من زنانش نمیدونم، من میگم از طریق زنا داره منتقل میشه، ولی در واقع اصرار مرداست. ببین اول بیایم مثلا از جامعه پذیری قضیه حرف بزنم. وقتی اون جامعه دختر ختنه شده رو پاک میدونه، خواستگار بیشتر براش میاد، بیشتر مطلوبه، در واقع بیشتر مطلوبه و این خواسته به سا کنترل جنسی در واقع از طرف مردها هست که به شیوه های مختلف اعمال میشه. خب یه نوع اسم ختنه است. همه جا رد پاهای مردها رو شما میبینید، مثلا تو افریقا، تو هر جای دیگه، حتی تو افسانه و خرافاتشون. زنی که ختنه نشده وقتی شوهرش تو آفریقا میمیره حق نداره آب بیرون بیاره به اونایی که اومدن تشییع جنازه بده، کثیفه، دست پلیدش نباید کاسه آب بخوره. این در واقع یه خاص مردان است، ولی از طریق زنای ما میشه به نظر من. بله خیلی وقتا مردا اصلا خبر ندارن چه ساعتی دخترشون ختنه میشه، چه روزی میشه، کی قراره بشه، ولی باید بشه. این
هرچند به گفته زنی که خود ختنه شده بود، مادر همسرش نمیدانست که ختنه چه تأثیری بر جسم و روح روان زنان میگذارد، اما به نظر میرسد تنها سنت‌های هدفمند میتوانند خود را حفظ کنند. به گفته محققان یکی از دلایل سنتی ختنه زنان حفظ پاکی دختران است. پروین ذبیحی:
تو کشورهایی که خیلی رواج داره مثل مصر و عراق و خیلی جاهای دیگه واقعا تابلو این مسئله برای ازدواج فکر میکنن دختر ختنه نشده همون زبون مثلا معروف دنبال شیطنت های جنسی میره، دوست پسر میگیره نمیدونم فلان میشه، اخلاقش خراب میشه و فکر میکنن اگر دختر رو ختنه بکنن دیگه احساسات نسبت به جنس مخالف توش باقی نمیمونه و میشه پای میمونه، در نتیجه خب هر چقدر پاسته باشه زودتر شوهر بهتر گیرش میاد. تو منطقه ما یکی از دلایلشون همین مثلا پاکه دختر رو برای چی میخوان، مثلا غیر از اینکه این دختر اونقدر باید پاک باشه که مطلوب بشه.
اما دخترانی هم هستند که ختنه نمی شوند. دخترانی که خانواده های آنها علی‌رغم زندگی در این مناطق به این درک رسیدند که ختنه دخترانشان جز آسیب عمیق جسمی و روحی هیچ بازدهی برای زندگی آینده آنان ندارد. پروین ذبیحی:
در کنده که میرن و میان دیگه نه خودشون حاضر به اون کار نیستن خیلی کم، نه اجازه میدن بچه هاشونم اون عمل زمادشون انجام بده. پس اینجا میبینیم که درست برخلاف خیلی از کشورهای آفریقایی آگاهی اینجا آگاهی کم کم داره غالب میشه بر افسانه و سنت و نمیدونم باورهای عقب افتاده. اونایی که ختنه نشدن اونجایی که باید بشن میشن، حتما میشن. این جهان که نمیشن مال اینه که فرهنگ بالا رفت، هوشیاری مردم بالا رفت.
محققان معدودی که بر روی مقوله ختنه زنان در کردستان ایران کار کردند معتقدند که یکی از عوامل بالا بودن طلاق در کردستان ختنه دختران است. از بین رفتن و یا کاهش تمایل جنسی زنان عمده ترین دلایل خشونت علیه آنها و بالا بودن آمار طلاق در این منطقه است. پروین ذبیحی:
ببین خانم، من با چندین خانواده مصاحبه کردم. دو دسته بودن اون خانواده ها. یکی اونها بودن که از لحاظ آگاهی و معرفت واقعا بالا رفته بودن و شوهر پای زنی خوشتون میخواد که سایی مختل برستش اومده و زندگی خیلی خوب و موفقی هم داشتم و مرده میگفت خیلی هم وضعش خوب بود. میگفت من خواستم تمام ثروت دارایی ما بدم زنم از ارتباط با من رنج نبره. این یه دسته. یه دسته هم که خب اصلا هیچ آگاهی و اطلاعاتی راجع به مضرات این قضیه ندارن، چرا روز رابطشون تاثیر تر میذاره، گاهی به کتک کاری کشیده میشه، گاهی هم به چون نمیدونن قضیه که به طلاق هم کشیده میشه. ما با یه مادر بزرگ، مادر و یه نوه که حرف زدیم، ستاشون از سنت ختم شده. بعد مادر بزرگه گفت که من 70 سال سنمه، شوهرم 90 سالشه، 50 سال ازدواج کردیم، هنوزم منو کتک میزنه و خشم. این از هم روز اول ازدواج از ارتباط با همسرش در دیر بوده، ارتباط بودیم و تمام اون 50 سالی که کتک میخورده سر همین قضیه بود. 1000 تا پرونده اختلاف که تو دادگاه بوده، 700 تاش مربوط به خانواده ها بوده و از این 700 تا هر 700 تا جناح ختم شده بودن.
رویا در یکی از دانشگاه‌های کشور در حال طی کردن مدارج بالای تحصیلی است، اما او خاطراتی را در ذهن خود دارد که با کمتر فردی می‌تواند در میان بگذارد. او با این امید که شنیدن خاطرات او بتواند تأثیری بر فرهنگ موجود در بخشی از جامعه بگذارد، حاضر شد تا از خودش، کودکیش و تجربیاتش بگوید. این بار هم سوال اصلی من این بود: آیا از عمل ختنه‌اش چیزی به خاطر دارد؟
من حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم، تو حیاط داشتم بازی میکردم، منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارمو درآوردن و منو روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا جیغ میزدم چون ترسیده بودم، یه چیز بستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد نبود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در بود، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم ندارم، یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و داشتم برم دستشویی به مادرم گفتم که مامان من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه یه خودت بسر کن. و مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم، اون لحظه دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، که دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار کی متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که رغم اونم که با یکی از دختره همسن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، 5-6 سال، منو برده بود همون. گفتم تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفت منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق دادی؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود
آره.
داره؟
بله اون میدونست، چون که خودش هم کرد بود. و
احساسات چی بود وقتی این تفاوت رو دیدی؟
راستش من اون موقع نمیدونستم که این تفاوت چقدر میتونه تو احساسات من یا تو آینده من تاثیر بذاره، برام خیلی مهم نبود. ولی خب یه چیزی که از اینه که من حداقل میدونم که تو ارتباط با جنس مخالفم دچار مشکل شدم. خب من ارتباط داشتم و خیلی دچار مشکلات هم جنسی شدم و روانی.
چرا یه همچین اتفاقی برات افتاد؟
چون که من خیلی طرف مقابلم دوست داشتم و خیلی دوست داشتم که باهاش باشم، ولی موقعی که یه رابطه پیش اومد، یه رابطه جنسی، اصلا نمیتونستم هیچ کس علامت نشون بدم و واقعا سرد بودم و این باعث شد که طرف مقابل من با مشکل روبرو شه و فکر کنه که مشکل از اونه و اینجوری رابطه ما به هم خورد. اصلا دست خودم نبود، نمیتونستم. این سردی که من احساس میکردم کاملا خارج از اراده من بود، یعنی از نظر روانی من طرف مقابلمو واقعا دوست داشتم، یعنی اصلا اینجوری نبود که به خاطر این باشه که من طرفو دوست ندارم که سرد باشم، یعنی صرفاً واقعا نمیتونستم که خودم تظاهر کنم این رابطه برام لذت بخشه، چون هیچ لذتی ازش نمی‌بردم با اینکه طرف مقابلم دوست داشت.
برای حل این مشکل به روانشناس مراجعه نکردی؟ روانپزشک، روانشناس؟
نمیدونم، فکر نمی‌کنم روانشناس بتونه کمک به من بکنه. آخه خب یک تیکه از بدنت از دست دادی، من فکر نمی‌کنم مثلا کسی بتونه یه راه حل پیش پات بذاره بگه که تو باید این کارو بکنی که مشکلت حل بشه.
ادامه ارتباطت با اون آدم به کجا انجامید؟
همون شد.
فکر میکنی که این بار اگر با کسی آشنا بشی بهش میگی که چه اتفاقی برای تو افتاده؟
واقعا وحشت دارم از این و چون که تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم مسائل جنسی جز مسائل محرمانه است و اصلا جز چیزایی که مطرح نمیشه، خیلی سرکوب میشه. من تصمیم گرفتم که اینجوری نباشم، حداقل واقعیت رو به طرف مقابلم بگم که مشکلی پیش نیاد، چون که تو ایران که پایه‌های زندگی خراب میشه به نظر من بیشترش به خاطر مسائل جنسی و مشکلات جنسی که بین زن و شوهر وجود داره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هنوز داغ ختنه بر روی بدن بسیاری از دختران محسن و کم سن و سال ساکن غرب و جنوب کشور دیده می شود. بر اساس یک تحقیق میدانی در شهر بوکان، در یک کلاس 40 نفری از میان 38 دانش آموز بومی 36 دختر بچه ختنه شده بودند. در پاوه آمار به دست آمده حاکی از ختنه 100% دختران دانش آموز دارد. اما این همه محدود به جنوب و غرب ایران نیست. سازمان ملل برای اولین بار در سال 1993 ختنه زنان را محکوم کرد. در حال حاضر در کشور آمریکا ختنه زنان جرم محسوب می شود. در کشورهای نروژ و هلند انجام این عمل حتی در خارج از کشور نیز جرم بوده و موجب پیگرد قانونی است. در کشور آلمان سالانه 10,000 تا 20,000 زن و دختر جوان ختنه می شوند. مشابه این آمار در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز وجود دارد. این دختران معمولاً توسط پدر و مادرشان به کشورهای خود فرستاده می‌شوند تا عمل ختنه در آنجا انجام گیرد. در کشور مصر از سال 1998 قانونی تصویب شده است که بر اساس آن ختنه زنان جرم محسوب می‌شود و قابل مجازات است. در سال 2001 لایحه‌ای ناقص‌سازی جنسی در یمن را ممنوع اعلام کرد، اما مقامات بهداشتی می‌گویند نمی‌توانند اجرای آن را تضمین کنند. با این همه در بسیاری از این کشورها این عمل جرم محسوب نشده و قانون در مورد آن سکوت می‌کند. بر اساس گزارش سازمان یونیسف در کشور سیرالئون ختنه زنان به صورت دست جمعی انجام می‌گیرد. بر اساس یک گزارش پزشکی در سال 1997 در اواسط ماه ژانویه در یک روز 600 زن جوان در اثر خونریزی ناشی از ختنه به بیمارستان مراجعه کردند. این فرهنگ در سیرالئون چنان ریشه دوانده است که سال جاری همزمان با روز جهانی مبارزه با ختنه زنان 4 زن روزنامه‌نگاری که در یک برنامه رادیویی به مضرات عمل ختنه پرداخته بودند توسط عده‌ای مهاجم مورد حمله قرار گرفتند. مهاجمان این زنان را برهنه کرده و مجبورشان کردند در خیابان‌های شهر کنما واقع در شرق سیرالئون بدوند. این روزنامه‌نگاران با دخالت پلیس و فعالان حقوق بشر از چنگ مهاجمان نجات یافتند. به گزارش سازمان ملل 94% زنان و دختران 15 تا 49 ساله در سیرالئون ختنه شدند. با تمام تلاش‌های صورت گرفته در مبارزه با ختنه زنان طبق آمار رسمی منتشر شده روزانه 8,000 زن ختنه می‌شوند که در موارد متعددی به مرگ دختران و زنان در اثر خونریزی و عفونت می‌انجامد. پروین سبیحی تنها راه مبارزه با این شکنجه جسمی و روانی علیه زنان را آگاه سازی و بالا بردن فرهنگ جامعه می داند.
وقتا داستان اولا تو ایران با تمام کشورهای دیگه فرق میکنه. در واقع چون که تو قانون اساسی نیست، چون که تو حتی اون مسجد حاکم هم نیست تو ایران، از لحاظ قانونی خیلی راحت میشه درخواست شده. منتها میمونه قضیه سنت و عرف و اون چیزی که مردم باهاش سر کار دارن. من تا اونجایی که برخورد کردم با مردم دیدم میزان پذیرش کردای ایران، اونایی که ما باهاشون سر کار داشتیم، حتی تو قشری‌ترین جهاتم، تو دور افتاده‌ترین جهاتم، من فکر میکنم با عراق و با کشورهای افریقایی و با خیلی جاهای دیگه فرق داره. یعنی میزان پذیرششون خیلی بهتر و عالی تره. از چند طریق میشه این کار رو کرد. یکی این که یک نیروی علمی پژوهشی تحقیقی عالی با امکانات عالی و یک تیم تخصص پزشکی روانشناسی و خب اظهار نظر اون علمای سنی مثلا میتونه تاثیر داشته باشه. کل اینا دست به دست هم بدن، اطلاع رسانی و آموزش بدن، به نظر من خیلی زودتر از جاهای دیگر رو شکن میشه. و متاسفانه کسایی مثل ما که دست به این کار زدیم واقعا غیر از یک وبلاگ چیز دیگری نداریم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدند.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بیست و هفتمین جشنواره فجر نیز پایان یافت و 24 بهمن 42 سال مرگ فروغ فرخزاد نیز گذشت. پشت خط تلفن ما اینک خانم الهه استاد یوسف، روزنامه‌نگار ساکن تهران هستند.
یه جشنواره پرحاشیه‌ای رو داشتیم. لااقل میتونیم بگیم که فیلم درباره الی خودش حاشیه ساز بود و جنجال برانگیز بود. تو فیلم استاد بیضایی که امسال نمایش شده شد، خب خیلی سر و صدا به راه انداخت. میشه گفت که یکی از بهترین دوره‌های جشنواره بود، به لحاظ اینکه خیلی کارگردان خوبی امسال فیلم داشتن و خیلی جشنواره وزینی بود.
و حضور خانم‌ها در این جشنواره و مخصوصاً در مراسم اختتامیه جشنواره چطور بود؟
از این منظر خیلی پر رونق نبود البته. ما فقط یه بازیگر زن برگزیده داشتیم که خانم لیلا حاتمی بودن برای فیلم بی پولی و یه خانم مهتاب کرامتی رو داشتیم که بازیگر مکمل زن بودن برای فیلم بیست. توی عرصه های دیگه خیلی اسم زنان رو ما نمیبینیم به جز خانم سپیده عبدالوهاب که در کنار آقای بهرام بیضایی برای فیلم وقتی همه خوابی سیمور بلورین تدوین رو دریافت کردن.
و حالا بعد از جشنواره چطور؟
خب شاید یه خبری که جذاب باشه، یک نمایشگاهیه که عکسایی از مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در اون به نمایش در میاد در یک گالری به نام گالری راه ابریشم. عکسای آقای یحیی دهقانپور هست که میدونین همزمان با سالمرگ فروغ که همین دو سه روز قبل بوده این عکسا به نمایش گذاشته شده.
خانم استاد یوسف، آیا این اولین باری بود که عکسهایی از مراسم تدفین فروغ به نمایش در میومد؟
از آقای دهقانپور این نمایشگاه اولین بار هستش که از عکسای فاکسپاری فروغ به نمایش در میاد. عنوان نمایشگاه است آن روز فروغ را در باغچه کاشتند، که میدونین اشاره به یکی از شعرهای خود فروغ هم هست، دستهایم را در باغچه میکارم، سبز خواهم شد، میدانم. و این خب یه علامت یه امید دیگه، یعنی اینکه بعد از مرگش امید به یه اتفاقایی داشته.
خانم استاد یوسف، میدونم که توصیف عکس کار بسیار سختیه، اما میتونید از حال و هوای عکس ها برای ما بگید؟ عکس ها چه تصاویری بودن؟ چه چیزی رو نشون میدادن؟
خب میشه گفت که فضای کلی حاکم بر عکس های فضای غمگینیه. به هر حال عکس ها مربوط به مرگ فروغ و خاک سپاریشه. به هر حال عکس هایی که در گورستان گرفته شده، حالا برای چهره هایی هم تو این عکس ها دیده میشن که برای مراسم خاک سپاری اومدن. فضای عکس ها به هر حال فضای غمگینیه، حالا با اون فضای شاعرانه که ما از فروغ سراغ داریم خیلی ارتباط نداره، ولی خب چرا، شاید در اون غمی که در کنه وجودش هست با اشعار فروغی ارتباطی داشته باشه.
29 برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی شما را تا هفته دیگر به خدای بزرگ می سپارم. پاینده باشید.